بخشی از موسیقی سازی کشور چین رو شنیدید با نام آب روان. در خدمت آقای دکتر محمد علی مرعاتی، کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم و درباره انتقال دانش موسیقایی و آموزش موسیقی صحبت می‌کنیم. خب آقای دکتر، ما این قطعه رو که شنیدیم سازش خیلی صدا شبیه ساز قانون ما بود. میشه درباره این سازم توضیح بفرمایید و خود این قطعه؟
این ساز حالا در خانواده، در سازشناسی به اسم خانواده زیتر میگن. زیتر همین سازایی که شبیه قانون رو زمین به صورت افقی مینوازن. و حالا این ساز چینی موسوم به چین هست، یعنی اصلا با خود عنوان چین. من از کتاب آقای بانیسیوی دارم استفاده میکنم که در سازی هستش که مربوط به آرشیو موسیقی شناسی اقوام دانشگاه UCLA که شنیدیم. حالا منظور من از شنیدن این ساز این بودش که روشی که حالا برای آموزش این ساز هست خیلی جالبه خانم وحیدی. یعنی خب چین و هند جزء باستانی ترین سیستم های موسیقایی رو دارن که اتفاقا مکتوب هم هست.
بله.
یعنی مثلا در متون مقدس ودایی مال هند اینا آوایی دیگه،
پس قدمت تاریخی داره،
1500 سال قبل از مسیح.
بله.
یعنی اینا این آواهای ودایی، نمونای ودایی که حالا یک متونی هستن که هنوز هم دارن اجرا میشن، قدمتشون و به لحاظ اجرایی از 1500 تا 500 سال پیش از مسیح این آوازا استفاده میشه و الان هم وجود داره. سازهایی دارن چه در هند، چه حالا به خصوص هند و در چین هم همینطور، که واقعا قدمتهای 900 سالو دارن. یعنی مثلا نسبت ما مقایسه بکنیم، حالا شاید تنبور ما ساز قدیمیه، ولی خب برخی دیگه از سازامون قدمتهاشون مثلا همینطور شاید به 200-300 سال هم نرسه، به 200 سال هم نرسه. ولی در هر حال این بحثمون سر انتقال این فرهنگه که حتی تو خودش هم بتونه یه چیزی رو حفظ بکنه. معمولا حالا مثلا توی اون متون ودایی خیلی خیلی جالبه که حالا نحوه به خاطر سپردن این آواها خیلی جالبه که هر کدوم از کلمات نماینده یه واژن، یه حرفن در الفا.
من
مثلا حتی خود بانیسوید اومده یه مثالی رو از هم یکی از این دعاهاشون که مثلا خدایان الهه سخنوری را به دنیا آوردند، برای هر کدوم از اینا میگه مثلا خدایان حرف الف، الهه ب، بعد سخنوری پ. اینا رو به شکلی هر کدوم از اینا یه دونه حرف نمایندش میشه و این حروف اون بار معنایه رو حفظ میکنن و بدونی که اینو بنویسن یا به اصطلاح قرار باشه مثل زبان بخوان ازش استفاده بکنن، اینو مثل یه الگوهایی ازش استفاده میکنن. یعنی یه مثالی خودشون دارن، میگن مثلا الگوی کراما در همین به اصطلاح وداها که اجرا میشه، حالا میشه الف ب، ب الف، الف ب، پ، به پ الف، یعنی این کلمات میتونن اینجوری تغییر بکنن و یه سیستمیه برای حفظ کردنی که حالا اون شاگردی که قرار بود این آوازو اختصاری یاد درست بگیره میکنن. واژه‌های اختصاری و کد.
بله.
ما اینا رو به عنوان کدهای موسیقایی در نظر میگیریم و خیلی جالبه که در طول این زمان که حالا از مسیح تا به الان هم بخوایم نگاه بکنیم، حالا 1500 سال هم قبلش، این تکنیک جالبه نه فراموش شده و نه از بین رفته. حالا در کشور دیگه هم همینطوره، مثلا در خود چین هم اینها تو همین سیستم آموزشی، همین سازی که شنیدیم، اینا شمارش های سیما رو بر اساس شمارش های نامگذاری میکنن. مثلا تو همین ساز 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا سیم داشت و هر کدوم از اینها اون بار معنای موسیقی رو وقتی بخوان روش بنویسن بر اساس هر کدوم از سیما عمل میکنن. شاید مثالشو من بخوام روشن‌تر بزنم، یه سیستمی داریم در گیتار، آموختن گیتار برای اونه که حوصله آکادمیک و کار سخت اینجوریشو ندارن، بهش میگن تبلچر، یعنی سیمای گیتار رو، این 6 تا سیمشو روی صفحه مینویسن. حالا این سیما رو دیگه هر کدوم که قرار استفاده بشه روش علامت گذاری میکنن. دیگه این نیست که بیایم بگیم الزاماً رو 5 خط حامل بین نمیدونم رو خط سوم اسم نوت سی میشه، خط دوم سول میشه و این سول و لا و اینا تو هر سازی متفاوت جا گذاریش.
بله.
ولی توی این سیستم چینی که به نظر من حالا توی گیتار به خصوص گیتار مدرن و گیتار معاصر و اینا داره استفاده میشه، این سیستم انگوش گذاری و خود حضور سیم ها برای نقش آفرینی در انتقال اون ملودی که قرار معرفی بکنن خیلی راحت ترن. یعنی دانشجوی گیتار، کسی که هنرجوی گیتاره، میتونه نگاه بکنه وقتی میبینه این نوتی رو روی سیم ششم نوشته، میتونه میدونه که باید روی سیم ششمش انگوش گذاری بکنه و بخشی از شاید اون آرامش اجرا رو بتونه برای کسی که داره اجرا میکنه به وجود بیاره. عموماً این عددها و این علامتها، خب این در فرهنگ پیشرفته مثل چین یه ید طولایی داره، یعنی حتی اینا در ما میگیم ترمینولوژی و اون واژه شناسی موسیقیشون هم بسیار بسیار دقیقن، یعنی علامتهایی دارن که اینا هم قدمت های خیلی طولانی داره، مثلا برای کشیدن سیم انگشت میانی، کشیدن سیم با ناخون شست، شست سیم را عقب براند بدون اینکه اونو به صدا در بیاره، برای آکورد گرفتن از دو تا سیم همزمان باز علامت داره، نوع ناخون و هر کدوم از اینها به شکلی میتونیم بگیم که با یک علامت گرافیکی، حالا که این علامت هم به همون شکلی که در ودایی گفتم یکی از حروفشونه دیگه، یعنی
بله.
انگار مثل حروف الفا، هر کدوم از این حروف اون بار معنایی رو داره در واقع به نسل بعدی منتقل میکنه و عموماً تکنیک ها و تعداد سیما و بقیه مسائلی که مربوط به اجرا میشه خیلی به راحتی به نظر من قابل تعقیب هستش.
بسیار خوب، باز هم قطعه ای رو بشنویم اگر موافق باشید آقای دکتر مراتی.
بله، من پیشنهاد میکنم ترک 11 رو بشنویم از کتاب بانی سوید.
بله.
که مربوط به اگر اشتباه نکنم به سیتار نوازی شمال هند هست، همون موسیقی که بهش میگه موسیقی هندوستانی.
بله، به اتفاق میشنویم با ادامه برنامه نیستان از رادیو فرهنگ. همراه شما علاقه‌مندان به موسیقی خواهیم بود. Thank you. سیتار نوازی رو شنیدید از کشور هندوستان. برنامه نیستان رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی، کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم و درباره بخش آموزش موسیقی صحبت میکنیم که ادامه بخش انتقال دانش موسیقایی بود که در برنامه‌ی گذشته در نیستان شنیدید. خب آقای دکتر، درباره این قطعه هم اگر توضیح لازمه بفرمایید که بریم سراغ بحثمون.
بله، من موردی رو که در مورد این قطعه میتونم خدمت شنوندگان بگم در ادامه صحبت هامون هست، در همین مورد به اصطلاح انتقال شفاهی از طریق موسیقی و از طریق سازها. من همیشه حالا تو به این نقطه ها که میرسم به کلمه ابزار ساخت دست انسان که حالا در لاتین و در انگلیسی هم واژه صحیح تری داره نسبت به حتی ایران به نظر من، البته به سازها میگن وسیله.
بله،
یعنی میگن که اینسترومنت یعنی ابزار، وسیله. و این خیلی واژه بار معنای خیلی زیادی داره. یعنی اگر بپذیریم به شکلی انسان در این انتقال فرهنگش، حالا انتقال زیبایی شناسی هاش از طریق آواها، یک بخشی رو به کلمات منتقل کرده، یعنی با کلمه اینا رو به وضوح رسونده، تو اون بخشای زیبایی شناسانه و تغزلیش از ابزاری کمک گرفته که باز بتونی این آواها رو تقلید بکنه و این آواها رو از نظر من حالا ما میگیم رزونانسش رو بیشتر بکنه، یعنی به تقویت برسونه.
بله.
این وسیله که به عنوان حالا یه ابزاری هست در قرن بیستم، خب خیلی از سازهای اکوستیک و سازهایی که به اصطلاح حالت سنتی داشتن رو مورد چالش قرار داده. یعنی اولا این شده که خب یه سازه مثل سازه الکترونیک، سازه سینسایزر و اینها، آیا اینا حالا دارن موسیقی اجرا میکنن یا نه؟ به نظر من هیچ تفاوتی نمیکنه. یعنی اون صوت اگر از اندیشه انسانی عبور بکنه و بر اساس یکی از شؤون رفتاریش باشه و به شکلی در اون حالا آرمان انسان که آزادیش هست و اون زیبایی شناسی درونیش هست، به هر شکلی و به هر ابزاری بتونه اون صوت رو ایجاد بکنه، میتونه اون اسمش رو ساز بذاره.
بله، حتی میتونه با دو تا قطعه چوب صوت
خب
رو ایجاد کنه.
این در
کنه.
دنیا
بله.
هست در اقوام مختلف.
بله.
ما در سیستمایی که سنت فرهنگای خیلی قدیمی هست مثل ایران، چین و هند، که این سه فرهنگ بزرگ هم در واقع آسیا رو تقضیه موسیقایی کردن، اگرچه رو هم هی تأثیر گذاشتن. مثلا هند رو ما تا بلوچستانمون داریم.
بله.
یعنی بلوچستان با تمام استقلالی که در کاربردش، در کارکردش، در کارگانش و رپرتوارش داره، استقلالش رو از نظر زبانی داره که میتونیم بگیم آها این بلوچیه، ولی اون فرهنگ ماکرو و فرهنگ بزرگ هندی رو کاملا میشه تو شنید. و خب ایران هم همینطور، یعنی ایران با هند رابطه هایی تا قرن 15 هم داشته و بخش اساسی از موسیقی های ما رو میشه اونجا پیگیری کرد. یعنی من حالا این البته
یعنی رد پای موسیقی ایران در اونجا دیده میشه،
تاثیرگذاری حتی در سازها ما. بله. حالا تو سازهامون این سیستمی که بهش میگن ریورباسیون، یعنی اکو، حالا ایرانی به غلطه اسم اکو، در واقع اکو بازگشت صداست فقط، ولی اون سیستمی که به این جنبه در سازی ما میپردازه، من حالا روش تحقیق کردم، مقاله ندیدم، ولی خودم نظرم اینه که مثلا یه سازی مثل ستار هم اگر یه دفعه با چون قرار بوده سه تا سیم داشته باشه، یه سیم چهارمی بهش اضافه میشه.
بله.
و اونم توسط یک درویشی که تو کرمان بوده، میگن مشتاق علی شایش چنین شخصی این سیمو اضافه کرده. من وقتی اینو تعقیبم کردم دیدم این سیم، من نظرمه این سیم چهارم تحت تاثیر اون ریوربا و اون اکوهایی که تو سازه هندیه، چون بخشی از مسافرت‌های همین آقای مشتاق به هندوستان و انگار تحت تاثیر اونها یه سیمی رو برای رزونانس بیشتر، برای اکو بیشتر و برای حجم سازو بیشتر. این سیستم مثلا تو موسیقی دیگه این اضافه کردن سیم برای که بخواد یک اکوستیکی رو در این ساز بهش اضافه بکنه من، فقط در هند. و فکر میکنم که این تأثیر رو هند روی همه دنیا گذاشته. الانم تو اجراهاشون خودشون خیلی یه سازی دارن خانم ولی به اسم وینا، این دوتا شاید کدو باشه، این ور اون ورش هست، دوتا کاسه بزرگ که یه دست سیم هم داره، اونم مثل زیتره در واقع، مثل قانون اجرا میشه. یه صدایی داره که تو سیتارم ما میشنویم، همین صدایی که به اصطلاح مثل پس زمینه شنیده میشه. الان این دوره خود هندی ها وقتی میخوان اجرا بکنن با یه دستگاه الکترونیکی اون نوتای مختلف اونو دارن که روشن میکنن و این فضا رو میدن و مثلا روش سیتار میزنن، روش ویولون میزنن، روش ساز دیگه. بنابراین فکر میکنم که این سازها خودشون حالا در برنامه آینده مقداری بهشون بیشتر مراجعه میکنیم که این راه انتقال رو در موسیقی به ما نشون بدن.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر مرعاتی. از شنوندگان برنامه نیستان هم ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودن و بخش گفتگو رو شنیدن. امیدوارم مباحثی که در این برنامه مطرح شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به پایان بخش گفتگومون رسیدیم. تشکر میکنم از حضور ارزشمند شما جناب دکتر مرعاتی در برنامه امشب نیستان که از رادیو فرهنگ تقدیمتون شد. در بخش گفتگو درباره انتقال دانش موسیقایی صحبت کردیم و آقای دکتر مرعاتی بیشتر درباره بخش آموزش موسیقی صحبت کردن. انشاءالله که بتونیم سلسله مباحث رو در این برنامه ادامه بدیم. من با آقای دکتر مرعاتی خداحافظی میکنم. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم تا انتهای برنامه نیستان. شبتون بخیر آقای دکتر.
شب شما بخیر.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم در هر جای ایران عزیزمون که هستید. به پایان نیستان امشب رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه شما دوستداران موسیقی. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. شب خوش، خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر. با اعلام ساعت 23 ازتون دعوت میکنم شنونده ی هزاره ی ادب باشید.
هزاره ی ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 55. این برنامه کلیده و دمنه.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. شما برنامه هزاره ادب پارسی رو میشنوید. این 55 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به کتاب کلیله و دمنه میپردازه. با هم بشنوید.
کلیله و دمنه یکی از کتاب‌های مهم در ادبیات ایران است. این اثر با حکایت‌های اغلب شگفت‌آور اخلاقی همیشه به عنوان کتابی درسی در دوره‌های مختلف مطرح بوده. کلیله و دمنه اولین بار از سانسکریت به زبان پهلوی و به قلم ورزوگه طبیب، همچنین از زبان پهلوی به دست عبدالله ابن مقفع به عربی و از عربی به فرمان نصر ابن احمد سامانی به نصر دری درآمد. بعدا نیز رودکی از روی نسل دری آن کلیده و دمنه منظوم را درآورد. اما صحبت ما درباره کلیده و دمنه به نسل است. آن کلیده و دمنه‌ای که به فرمان نسل ابن سامانی به نسل دری درآمده بود، به علت مشکلاتی که در زبان و برگردان به فارسی داشت، مجدداً به دست ابوالمعالی نصرالله ابن محمد ابن عبدالحمید منشی به فارسی بلیغ و فصیح تبدیل شد. ابوالمعالی از ابتدای جوانی با عده‌ای از فضلا معاشرت داشت و حتی مورد تفقد بهرامشاه غزنوی بود. در کارهای دیوانی نیز شرکت می‌کرد. بعد از درگذشت بهرامشاه، ابوالمعالی در زمان حکومت خسروشاه دبیر وی شد و همینطور بالا رفت. در حکومت‌های بعدی نیز قدر دید، اما سرانجام به حبس افتاد. به هر حال اثر مشهور او ترجمه‌ای است که از کلیله و دمنه انجام داد. کلیله و دمنه به خاطر نثر زیبای ابوالمعالی و محتوای جذاب و پر از حکایت و شعرش همیشه مورد توجه معلمان و استادان اخلاق و امور اجتماعی در همه دوران‌ها بوده است. به قول دکتر ذبیح‌الله صفا، این اثر از حیث سلامت انشا و قوت ترکیب عبارات و حسن اسلوب و آراستگی کلام یکی از عالی‌ترین نمونه‌های نثر پارسی است. تألیف کلیله و دمنه ابوالمعالی را بین سالهای 515 و 552 هجری قمری دانستند و استاد عبدالعظیم غریب در این مورد سال 536 را معتبر می‌داند. به هر حال کلیله و دمنه نصرالله منشی در حدود 60,000 کلمه دارد و در چندین باب داستان‌ها و حکایت‌های زیبایی را در لابلای مطالب خود جمع آورده که امروزه هم اغلب آنها کاربردهای آموزشی دارد. یکی از کتاب‌هایی که بر اساس این اثر در سال‌های گذشته منتشر شد، کتابی است به عنوان داستان‌های بیدپای به تصحیح زنده یادان پرویز ناطل خاندری و محمد روشن. درباره اصل و ریشه کتاب کلیله و دمنه گفتند که از مجموعه‌ای به نام پنج تنتره هندی و آن هم با الهام از مهابهاراتا نوشته شده. نام آن برگرفته از اسم دو شغال است، یکی به نام کلیله و دیگری به نام دمنه. چند باب اوائل کتاب گفتگوهای این دو و بحث و جدل آنهاست درباره امور مختلف. اغلب حکایت‌هایی هم که در لابرای مطالب آمده آکنده از مظاهر فریبکاری، دورنگی و ریاکاری است. اما مترجم نهایی آن، یعنی نصرالله منشی، برای تکمیل بحث روش‌های زندگی سالم را در جای جای مطالب تذکر داده است. جالب است که بدانیم خارجی‌ها از جمله لافونتن در قصه‌های خود بسیار متأثر از حکایت‌های کلیله و دمنه بودند. گزیده ای از نسل کلیده و دمنه را مرور میکنیم و بر مردمان واجب است که در کسب علم بکوشند و فهم را در آن معتبر دارند که طلب علم و ساختن توشه آخرت از مهمات است و زنده را از دانش و کردار نیک چاره نیست و نیز نور ادب دل را روشن کند و داروی تجربت مردم را از هلاک جهل براند، چنان که جمال خورشید روی زمین را منور گرداند. علم به کردار نیک جمال گیرد که میوه درخت دانش نیکوکاری است و کمازاری، و هر که علم بداند و بدان کار نکند و به منزلت کسی است که سختی راهی میشناسد اما ارتکاب کند تا به قطع و غارت مبتلا گردد، یا کسی که مضرات خوردنی ها میداند و همچنان بر خوردن آنها اقدام مینماید تا در معرض تلف افتد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
دکتر محمد جعفر محمدزاده.
اصل کتاب کلیله و دمنه رو از سرزمین هند و متعلق به اقوام هندی بدونند که در قرنهای گذشته ابتدا به زبان پهلوی و سپس از زبان پهلوی به زبان تازی یا همون زبان عربی و پس از اون از روی ترجمه عربی به فارسی برگردونده شده و امروز کتابی که با عنوان کلیله و دمنه در دست ماست همون کتابی است که از روی ترجمه عربی برگردونده شده و با عنوان یکی از آثار فاخر زبان و ادبیات فارسی اون کتاب رو میشناسیم. اما پیش از ورود به بحث این ترجمه و نسخه فارسی کلیله و دمنه خوب هست و لازم هست که راجع به اصل کتاب کلیله و دمنه با هم صحبت کنیم. اصل این کتاب نامش پنچه تنتره بوده که به معنی پنج بخش یا پنج باب و یا پنج داستان و متعلق به زبان سانسکریت که از جمله زبانهای هندی است بوده. اونگونه که محققین تخمین زدند تألیف پنچه تنتره به حدود سال 300 میلادی برمیگرده، یعنی تقریبا 1700 سال پیش از این. در واقع اگر بخوایم یکی از آثار قدیم هند رو که شهرت جهانی پیدا کرده و به زبانهای مختلف ترجمه شده نام ببریم، باید از پنچه تنتره یا همین کلیله و دمنه اسم ببریم.
زنده‌یاد مجتبی مینوی درباره کلیله و دمنه گفته است: کلیله و دمنه از جمله مجموعه‌هایی است که سرشار از دانش و حکمت است. مردمان خردمند قدیم آنها را گرد آوردند و به هر گونه زبان نوشتند و از برای فرزندان خود به میراث گذاشتند. در اعصار و قرون متمادی هم آن را گرامی داشتند، خواندند و از آن حکمت عملی و آداب زندگی و زبان آموختند. یکی از بهترین چاپ‌های کلیله و دمنه امروزه تصحیح زنده‌یاد استاد مجتبی مینوی است. این تصحیح اعتبار خاصی در میان